بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على عدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدای بزرگواری که امروز توفیق بردن نام اون عزیزان رو دارم و عاجزانه از ارواح بزرگوارشون استمداد می‌طلبیم که به داد ملت ایران برسن، شما کسانی بودید که به داد سید الشهدا رسیدید، امام رو کمک کردید، امروز هم به داد دوستداران امام، گریه کنای امام، عزاداران امام در این کشور برسید انشاءالله. عزیزانی رو که اسم ببرم توفیق دارم، جناب شهید بزرگوار ظاهر ابن عمرو کندی، زهیر ابن بشر خسعمی، زهیر ابن سلیم ازدی، زهیر ابن قین بجلی، زیاد ابن عریب همدانی ساعدی، سالم ابن امر، سالم مولا عامر ابن مسلم، سعد ابن حرس انصاری اجلانی، سعد ابن حارس خزائی، سعید مولا عمر ابن خالد سیداوی، سعید ابن عبدالله حنفی، سلمان ابن مزارب بجلی، سوار ابن منعب ابی همیر همدانی، سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع خسعمی، شبیب ابن حارس ابن سریع عبدی. درود و رضوان حضرت حق بر ارواح مطهر این عزیزان، درود و سلام پیامبر عظیم الشأن و اهل بیتش به ارواح مطهر این عزیزان، به پیشگاه مقدسشون سه صلوات قرآن. عرض کردم بحث ما در بیان عواملی است که ما را به قرب الهی می‌رساند، امری که مورد مطالبه حضرت حق هم هست، خداوند خواسته است که ما به اون نزدیک بشویم. در واقع این هم یکی از اوامر الهی است، اینطور نیست که این بحث شد شد نشد، خیلی اتفاق ویژه‌ای نمی‌افته. جامعه ما در رابطه با بحث‌های مناسک خیلی دقت دارن، البته من خوشبینم که مثلا نماز رو با تمام قواعد، روزه رو با تمام اجزا، حتی مثلا شاید خوشخیالی، البته مثلا تلفن بزنن دفتر مرجع تقلید سوال کنن که مثلا چیه مسئله، و در این حال نسبت به مناسک قدری تقید وجود داره، اما نسبت به سلوک هیچ. ما فقط در مسائل سلوک داستانهاشو کیف میکنیم بشنویم که مثلا فلانی روی آب را میرفت و فلانی مثلا، اینا خیلی چیزای عمده نیست برادرها. اگه کسی روی آب را بره یا مثلا فرض کنید ضمیر شما رو بخواند یا نخواند، اینا ثمره ریاضت که بودایی هم انجام میدن. اون چیزی مهمه که ثمره ایمان به خدا باشه. ثمره ایمان به خدا هر چی هست همون خوبه. یکی از اموری که این ایمان به خدا رو به ما تقویت میکنه همین قرب به سوی حضرت حقه. ثمرش دیدن آسمان ها و ملکوت آسمان هاست، یعنی عقایق عالم رو دیدن. این که من روی آب را برم یا نرم تیل عرض بکنم. این آقایی که تیل عرض میکردن اگر میکردن، حالا نمیدونیم که، چون تیل عرض حقیقت ملکوتیش چیزی نیست که مثلا یه کسی داشته باشه بعد شما ببینید این رفت. مثلا شرکت حمل و نقل که نیستش که مثلا با سریع ترین سرعت شما رو برسون به مقصد، یه امر معنوی کسی نمیدید. پس شما ندیدی کسی سلوک بکند و تیل عرض بکند و خودش هم که تعریف نمیکنه آقا دیشب جاتو خالی ما تیل عرض کردیم. پس از کجا این داستان در آمده؟ خب شما باید راجبش فکر بکنید. از کجا این داستان در آمده که آقایی مثلا با تمام عظمتش سلوک کرد؟ اگه بگه که خلاف ریاضته، اگر انجام داده، خب تو از کجا دیدی؟ لذا مرحوم آیت الله آقای عاشق نصرالله شاهبادی که عضو خبرگان همین دوره در واقع معاصر ما بودن و از دار دنیا رفتن و فرزند مرحوم آیت الله روزمان آقای عاشق محمد علی شاهبادی که از اوتاد روزگار بودن، ایشون می‌فرمودن 90% من خودم دیدم در همین برنامه حدیث صرف که معمولا این داستان‌ها رو تعریف می‌کنه، ایشون فرمودن به اینکه من 90% این داستان‌هایی که برای پدر من و امثال پدر من نقل می‌کنن دروغه. این حرفی که این عالم داره می‌زنه از تیل عرض خیلی جلوتره. نفهمیدی؟ پسر یه کسیست میگین داستانه که واسه بابای من میگن دروغه. خب این اگه بگه راسته که خیلی بهش عزت میذارن، در خونش رو باز میکنن، پول براش میارن، ریاست میشه. یا آقا دروغه. چرا؟ چون خدا رو ملاحظه میکنه. ملاحظه خدا خیلی مهمه. قربه به خدا ملاحظه به خداست. دقت بفرد بحث. یکی از عواملی که ما را میرساند و مقرب است و خیلی هم بهش تأکید شده، عبادت شبانه است. بس در این بود که این عبادت شبانه را چی قرار بدیم؟ عرض کردم همچنان که مزاج جسمانی و مادی انسان‌ها متفاوت است، یکی طعم شیرینی رو دوست داره، یکی طعم شوری رو، مزاج معنوی انسان‌ها هم با هم متفاوته. ممکنه یکی در بین عبادات شبانه به نماز تمایل بیشتری داشته باشه، یکی به دعا تمایل بیشتری داشته باشد، یکی به قرآن تمایل بیشتری داشته باشد. هر چی که هست، هر کدام که تو مایل هستی، تو باید در واقع سیر کنی با هر چی که بهتر میتوانی. ولی هر چه که باشد، این عبادت شبانه باید ذکر الهی باشد. یعنی چی ذکر الهی باشد؟ ذکر الله باشد، ذکر الرحمن باشد. یعنی این که ذکر در ترجمهش یعنی یادآوری. وقتی میگی ذکر الله، یعنی اون چیزی رو که دیدی در عبادت شبانه انجام میدی یادآور خدا باشد. و در قرآن کریم به ما دستور دادن ذکر الله باید دائمی باشد. وقتی میگن ذکر الله باید دائمی باشد، یعنی اینکه آقا مراد از ذکر خدا اون اوراد خاص نیست، بلکه هر سخن، هر فکر و هر رفتاری که شما را به خدا برساند، یک، از گناه دور کند، دو، از شیطان هم دور کند، سه، این میشه ذکر خدا. کلامی که من دارم میگم ما را به خدا میرسونه، نه به خاطر که من دارم میگم، چون یا از قرآن دارم میگم یا از اهل بیت. نیتی که ما در این جلسه داشتیم خودنمایی نبوده، بلکه برای رضای خدا بوده. بنابراین نیت ما هم که در این جلسه شرکت کردیم، در واقع برگزار کردیم، همه نیت الهی است. خب پس باید از گناه هم ما رو دور کنه، از شیطان هم ما رو دور کنه. مگه میشه عبادتی انجام بشه و ما رو از خدا دور نکنه؟ بله، چرا نمیشه؟ گاهی عبادت به حسب منشأ ما رو از خدا دور میکنه. یعنی که تو این عبادت رو از کجا اخذ کردی؟ در جلسه گذشته عرض کردم که شیطان بر وجود نازنین حضرت عیسی تجسم پیدا کرد. به ایشان عرض کرد یا نبی الله بگو لا اله الا الله. فرمود نمیگم. گوه لا اله الا الله که کلمه توحید حسن الهیست مؤمن از عذاب، چرا شما نمیگی؟ فرمود کلمه لا اله الا الله همه این خصوصیت ها رو دارد ولی الان نمیگم. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه تبعیت از توه. پس مراقب باش که این عبادتی رو که داری انجام میدی، این سخنی رو که داری میشنوی، این حرفی رو که میخوای بگی، این رفتاری رو که میخوای انجام بدی، منشأش چیه؟ کتاب الله و اطرتی. پیغمبر ما رو با تعیین کرده. پس تو پای هر سخنی نمیتونی بشینی، تو پای هر رفتاری نمیتونی بیستی، تو هر فکری نمیتونی داشته باشی، چون میتواند مبعد از خدا باش. پس به حسب منشأ گاهی میتواند که در واقع مبعد باشه، گاهی اوقات هم به حسب حالتی که در انسان ایجاد میکنه عبادت انسان از خدا دور میکنه. من دارم نماز میخونم، من دارم روزه میگیرم، اصلا گناهی هم توش نیست، نمازم رو هم صحیح دارم میخونم، روزه ای رو هم که گرفتم نه غیبت توشه و نه مثلا فرض بفهم گناهان دیگر توشه، هیچی توش نیست. یک روزه آل الآل استاندارد 100%. اما گاه همین میتواند به خاطر اون حالتی که در من ایجاد میکنه، اون حالتی که در من ایجاد میکنه عجبه. این عجب پدر منو در میاره، پدر عبادت رو در میاره. شما عمل عبادی داری انجام میدی، صدقه میدید، صدقت رو هم مثل این که در تلویزیون نشون میده نمیدید، یعنی 7-8 تا دوربین هستش و همه لباس فرم میپوشن میان جلوی دوربین وام بیسن، یک مثلا فرض کنید سبد کالا میذارن اینجا که همه ببینن که حالا من یا روحانی هستم یا مثلا نظامی هستم یا مثلا کی هستم، هر کی هستم. شما مخفیانه دارید اون صدقه رو میدید. اما قرآن کریم فهمد لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذی، به واسطه منتی که به سر مستحق میذاری اون صدقت باطل شده، تو پنهانی دادی، برای رضا خدا دادی، اما منت میذاری به سر اون شخص و رعزا ایزا میکنی. یا آدم های بیزرفیت یه کارهایی که انجام میدن برای زمین و زمان نقل میکنن. فقط مرحوم خواجه حافظ اطلاع پیدا نمیکنه، اونم به خاطر شاید این باشد که اینترنت اونجا راه نمیده، ولی اونم خبر پیدا میکنه. یه آدم بی ظرفیت ایزا داره میکنه که آقا این بیمارستان رو ببینید ما ساختیم، و با همه عالم داره میگه آقا اینا رو ببینید یتیمایی که تو یتیم خونه همه رو ما داریم اداره بکنه، آقا این 10 تا دانشجویی که بورسیه شدن هیچ آهی در بساط دانشجو ما داریم میدیم. آقا این که ایزا آبرو مردم رو بردی که تو لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی. چه بسا بسیاری از انسانها صدقه میدن اما در روز قیامت ستون صدقه شو چی آقا؟ خالیه. شو با منت گذاری برای افراد، با توقع از اون کسی که بهش کمک کردی کل عبید در مقابل تو بیسته که تو یه روزی دستش رو گرفتی باطلش کردی، با خبر رسانی به دیگران باطلش کردی، با ریا باطلش کردی، شب عبادت کردی، یک عبادت خوشگل ولی روز به همه گفتی آقا جاتون خالی، نماز شبی که ما خوندیم شما رو دعا کردیم. این نقل نداره، این نقل باطل میکنه. و مهمترین عاملی که باطل میکنه مسئله عجبه. اوج به نظر من مصداق بارز آش نخورده به دهن سوخته، کسی که هیچ گناهی نکرده ولی روز قیامت بسش جهنم. این عالم خسرت دنیا و الاخره، نه از دنیا کیف کرده نه از عملی که انجام داده لذتی براش در قیامت وجود داره، چه اوج پیدا کرده. آ چقدر ما مثلا فرض کنید که خدا ما رو آقا این حرفا چیه؟ مؤمن زمانی کیف میکنه که وقتی ملک الموت رو دید این جمله رو بتونه بگه فزتو و رب الکعبه، یعنی رستگار شدم. رستگار شدم یعنی چی؟ یعنی درست زندگی کردم. مؤمن اون موقع خوشحال میشه، من درست زندگی کردم. پس عاملی که میتونه ما رو از خدا دور کنه در عین حالی که عبادت به حسب حالتی که در ما ایجاد میکنه، مسئله عجب. یک دو تا روایت در زمینه بخونم از حضرت عیسی: یا معشر الحواریین، به اصحاب خاصش فرمود: کم من سراج ادفعته الريح، چه چراغهایی که باد وزان اونو خاموش کرد، و کم من عابد افسده العجب، و چه بسیار عابدان که خود پسندی عجب اونها رو تباه کرد. یعنی به جایی که به خدا نزدیک بشه از خدا دور شد، تباه شد. نه اینکه یه چیزی باقی مون دوباره برگرده، تباه شد. مگه توبه کنه اگه متوجه شده باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید: قال الله عز وجل داوود، حضرت حق به جناب داوود پیامبر فرمودن: یا داوود انظر صدیقین. ببین حضرت عیسی به حواریونش گفت، نه به مردم عادی. یعنی عجب اونا رو میزنه زمین، ماها که دیگه حسابی نداریم. خدا به حضرت داوود میفرماید به صدیقین بگو. صدیق کسی است که گفتارش، رفتارش و افکارش صادقانه به سوی حضرت حق است. فعل و قول و فکر، هر ستاییش تو صداقت وجود داره. اینا رو میگه صدیق. او وقت میفرماید به این که خداوند به جناب داوود فرمود انظر صدیقین، اینا رو هشدار بده. الله یعجبو و اعمالهم، عجب عمل تو پیدا نکنید. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، به خاطر که اگه من یه مایه عجب در تو ببینم در میزان چنان حساب رسی بکنم جز این که پروندت باطل بشه راه دیگه ای نداری. من فقط ببینم که تو آرزه و نشانه ای از عجب همراهته، چنان ازت حساب رسی بکنم که هیچ عملی رو با خودت نتونی ببری. این داستان در بین قوم بنی اسرائیل مشهوره و من هم برای شما نقل کردم و لازمه، تکرارش لازمه. گفتن یه عابدی بود که مدتها در زمان بنی اسرائیل، حالا نه جناب موسی، پیامبران بنی اسرائیل که تعدادشون 4000 نفره، در زمان یکی از این بزرگواران که عمر طولانی هم داشت، در یکی از این عبادت خانه های خودش مشغول عبادت حضرت حق بود، مثلا فرض کن 100 سال 150 سال پایین اون در واقع عبادتگاه یه درختی بود، درخت انار. گاهی از اون درخت انار میخورد، گاهی میخورد، ولی خب اینقدر عبادت خالصانه بود که در عالم شهود میزان رو دید، میزانی که نصب میکنن و اعمال رو اونجا حساب کتاب میکنن. پروندهش رو آوردن پیش حضرت حق. حضرت حق فرمودن به این که این آدم رو به فضل ما بفرستینش تو بهش. حواسش پرت شد. او به فضل تو چرا؟ عدل تو بیار. 150 سال عبادت کردم. چیکار میخوای بکنی مثلا؟ چی میخوای توش در بیاری؟ مثلا اینجوری. خدا به ملائکش فرمود خب عدل ما رو بهش نشون بدی. خب آقای عابد بنی اسرائیل چی داری؟ گفت 150 سال عبادت. گفت معادل یه دونه انار که خوردی. بقیهش اوه غلط کردن تو همین جاها گذاشتن. هر چقدر که عبادت بکنی معادل یکی از نعمتهایی است که خدا به من و شما داده. نعمتهای خدا لا تعد و ولا تحصا. هیچ وقت نمیفهمیدیم نعمت سلامت یعنی چی. خدا وکیلی نمیفهمیدیم. میفهمیدیم؟ ولی این یه سال و چند ماه خوب فهمیدیم نعمت سلامت یعنی چی. که یعنی ممکنه در اثر یک غفلت عزیزانی عزادار بشن. این حالا خوب فهمیدیم. یا دومیش، سومین عاملی که میتواند عبادت باشد ولی ما را از خدا دور کند و نه به خدا نزدیک کند، که همه ی حرف من همینه، اصلا این مهمه، جهت عبادت. به چه جهتی عبادت میکنی؟ به کجا داری عبادت میکنی؟ در چه مداری داری عبادت میکنی؟ اون مدار عبادتت مهمه. مگه هر عبادتی رو میپذیرن؟ والله نمیپذیرن. خدا خودش به پیغمبرش فرمود رسول ما اگر اولین و آخرین مثل تو منو بپرستن ذره ای به سلطنت من اضافه نمیشه، و اگر اولین و آخرین مثل اشقل اشقیا نسبت به من نافرمانی داشته باشن ذره ای از سلطنت من کم نمیشه. پس من که نیازی به عبادت شما ندارم. خب من ندارم، اما شما درست عبادت کن. چشم. چجوری عبادت کنی؟ به دور از عجب و ریا و منتگذاری و ایزا و اذیت. چجوری عبادت کنیم؟ منشأ اون عبادت ما کتاب الله و عترتی باشن. چشم. دیگه چجوری عبادت کنیم؟ محور عبادت تو ببین چیه. این مسئله ایست که متاسفانه در جامعه امروز ما به خاطر بعضی از مسائل کمرنگش کردن، نمیگن حق مطلب، میگن دیگران ممکنه بهشون بر بخوره. خیلی خب ما یه جوری میگیم که دیگران بهشون بر نخوره. ما نه با فحاشی حرف میزنیم، ما با استدلال حرف میزنیم. میگم آقا اگه خلافش، خب خلافش بیارید دیگه. ولی اینقدر نگفتن مسئله برای من و شما عادی شده. آقا مسئله امامت مهمترین مسئله نظام خلقته. اینو کیا میفهمن؟ شخصیت های عالی رتبه مثل قمر بنی هاشم اینو میفهمه که در مقابل سید الشهدا دست به سینه میذاره. فرزند امیرالمومنینه، خودش قطب عالم امکانه، خودش مشکل گشای از نظام خلقت، مستقلن شخصیت علیزاده است، لکن دست ادب به سینه میذارد در مقابل سید الشهدا، سیدی و مولای. این ذوق نیست. این میداند که هر کی از علی به دنیا آمد خبری نیست، باید امام باشد. ما بحث امامت اینقدر برامون ضعیف تلقی شده که فکر میکنیم مثلا امام عصر در پرده غیبته تمام عالمان ما میتوانن جبران نبود حضرت رو بکنن. از عصر غیبت صغرا با عالمانی مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل علامه هلی، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری، بحرالعلوم، این شخصیت های عالی مقام همشون با هم جمع بشن، نبود امام جبران نمیشه ابدا ابدا. هر کی بهت گفته جبران میشه، کلا سرت گذاشته، بعد کلای سرت گذاشته. این جهت عبادت ماست. یه روز حالا این جهت رو من باید توضیح بدم، خیلی هم بحث مهمیه، من به اندازه چند دقیقه راجع به شرف میزنم، ولی برادر من خدا وکیلی زمان داری اگر راجع به امامت مسئله ندونی، نسبت به امام معصومت معرفت نداشته باشی، بی معرفتیه. قدیم میگارم بودم بی معرفت بهش بر میخورد، ما بی معرفتی نسبت به امام زمان علیه السلام. اصلا جایگاهشون رو نمیدونیم چیه، خیلی بده، خیلی بده. امام صادق علیه السلام اصحابشون رو جمع کردن، شیعیان و یاران، اونا که درجه یکن. حضرت فرمود یعرفون یومن شید الله به الاسلام، روزی که خدا بنای اسلام رو مستحکم کرد میشناسید، و ازهره بهی منار الدین، روزی که برای اسلام یک گلدسته بسیار بلند نصب کرد. منار، منار در ترجمه فارسی گلدسته است، یک ستون بلند و چراغ درش قرار میدن، مستحکم کرد، یک بلند کرد، دو چراغ درش قرار گذاشت، سه و جعله و اون روز رو عید قرار داد، لنا برای ما و لموالینا و برای دوستداران ما و شیعتنا و شیعیان و پیروان ما، کسانی که پیروی از ما می کنن، کسانی که سرپرستی ما را قبول دارن. این روز می شناسید؟ قدری توضیح بدم. امام صادق علیه السلام اسلام رو تعبیر کردن به یک بنا، به یک ساختمان. این ساختمان زمانی که توش قرار بگیرید ایمن هستید. بنابراین یکی از لازمه های این ساختمان نیست که این ساختمان چی باشه آقا؟ بله، مستحکم باشه، باید مستحکم باشه. اینقدر این بنا رو مستحکم کرد که در قرآن می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا فی دینهم، امروز کسانی که کفر می‌ورزیدن ناامید شدن، فهمیدن دیگه کاری نمیتونن بکنن، پس مستحکمش کرد. و تعبیر امام به ساختمانه، یعنی کسی توی ساختمون قرار بگیره اون منافع اسلام رو بهره میبرد. بعد میفرماید که این بنا رو بلند قرارش داد، از هره هم منارن، منار ستون بلنده، چرا بلند قرارش داد؟ تا از بقیه شناخته بشه. نگی مثلا اینا یهودی هم حرف دارن، اینا هم حرف دارن، ایرانی ها که خیلی حرف دارن، گفتن ما خودمون زرتشتی هستیم، از اینا بلندترش کرد. و در اون ساختمون چراغ قرار داد. چرا چراغ قرار داد؟ برای این که کسانی که از اطراف میان گم نشن، بگن این ساختمون است، اون چراغ روشنه. قدیم که مثلا فرض کنید وسایل ارتباطی به صورت امروز نبود، رادار نبود، یکی از طرق راه پیدا کردن کشتی ها در دریا چی بود؟ فانوس دریایی، یک ستون بلند که همراه با چراغه. غیر از اینه یا همینه؟ تایید میفرمایید عرض بندره یا نه؟ پس چراغ گذاشتن تا گم نشه راه. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید بگید که اون روزی را که خداوند بنای اسلام رو مستحکم کرد تا از حوادث در امان باشد، اون بنا رو مرتفع قرار داد تا از سایر کسانی که مدعی هستن شناخته شده باشد، و در اون ساختمان چراغ قرار داد تا دیگرانی که در اطراف هستن راه گم نشود، و برای ما عید قرار داد، برای پیروان ما عید قرار داد. اون روز رو میشناسید؟ فقالوا الله و رسوله و ابن رسوله اعلم. ادب کردن، گفتن خدا و پیغمبر و فرزند پیغمبر بهتر میداند. نه اینکه بهتر میداند، اصلا اوست که میداند، شما اید که آگاهی. ولی امام اصرار کردن برای که بخوان اهمیت اون روز رو معلوم کنن. یه عده‌ای گفتن ایوم الفطر هو یا سیدنا، اون روز روز عید فطر نیست؟ قال علیه السلام لا، نه. قالو دوباره یه عده دیگه گفتن اف یوم الاضحى هو، آیا اون روز روز عید قربان نیست؟ قال علیه السلام لا، نه. و هازان یومان جلیلان، این دو روز از جلالت و شرافت برخوردارن، اما مقصود من نیست. و یوم منار الدین اشرف منهما، اون روزی که بنای اسلام رو مستحکم کرد و چراغ درش گذاشت به واسطه این مرتفع کرد و چراغ درش گذاشت به واسطه تعبیر منار، اشرف منهما، اون روز مهمتر از اون دو روزه، با شرافتتر از اون دو روزه. بعد خود حضرت ادامه دادن و هو الیوم الثامن عشر من ذی الحجه، اون روز منار الدین روز 18 ذی الحجه است، روز نصب آقای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. برادرها، علی ابن ابی طالب رو در اون روز منار دین قرارش دادن تا راه گم نشه. مگه راه گم میشه بعد از پیغمبر؟ بله، راه بعد از پیغمبر گم میشه. خب حرف خودت یا حرف روایت یا حرف خداست؟ اگر هم روایت باشه حرف خداست، ولی من حرف قرآن رو میزنم، چون ماها رو بی معرفت نسبت به امام بار آوردن. ما اگه بخوایم یه چیزی رو تایید کنیم میگیم اهل سنت هم گفتن. خب میخوان بیان، میخوان نگن، امام صادق که گفته باشه کافیه. چرا ما این باور رو نداریم؟ چون بی معرفت نسبت به مسئله امامت، نمیدونیم امام کیه. این خیلی مسئله مهمیه، دامن جامعه ما رو گرفته. مگه آقا راه بعد از پیغمبر گم میشه؟ بله گم میشه. چرا گم نشه؟ کی میگه؟ خدا کجا؟ در سوره مبارکه آل عمران 144، و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله الرسل و وجود نازنین ختمی مرتبت جز فرستاده ای نیست که قبل از او هم پیامبرانی بوده. این تا اینجا بعد آیه بعدش اصلا قوغا میکنه. افا اماتا، اگه پیغمبر من مرد، او قتل یا کشته شد، انقلبتم الا اعقابکم، برمیگردید به گذشته دوران جاهلیت، اون موقع برمیگردید. دوران جاهلیت دوران چی آقا؟ گمگشتگیه. پس بعد از پیغمبر هم امکان راه گم شدن وجود دارد 100%. و پیغمبر کاری رو که کرد این بود که یک کسی رو قرار داد که جهت دین شما به او باشد. اگر به او بود درست است، اگر به او نبود درست نیست. میگیم ما به کعبه میریم. خیلی خوب، چه خوشگله. تو به کعبه رو میکنی؟ کعبه یه ظاهر دارد که اون بناست، یه باطن دارد که اون مولود است. مولود در اون بنا کیه؟ بله؟ اگه به باطن مطلب رفتی درسته، اگر نکه کار خدا درسته. مولا درزش نمیده، میدونه کی باید کجا به دنیا بیاد. میدونه که اگه بگیم به کعبه، باطن کعبه کیه؟ مولود کعبه است. اگه جهت عبادتت امیرالمؤمنین نباشد، کار غلطه رفیقم. روایت برات بخونم، می نخونم. در بین تمام تعالیم دین ما به اندازه مسئله امامت تاکید شده و شیعیان بی اطلاع ترین انسانهای زیر این امت خضرا از شأن امام هستند. خدایی بی اطلاع این. علی مظلومه، اما بین ماها بیشتر مظلومه، خیلی مظلومه. ما اینقدر بی اطلاع از او هستیم، تو فضای مجازی هر چی دلشون میخواد میگن، هیچکی نیست جواب بده. علی یه روز سر 70,000 نفر رو برید. علی برید کجا بردن؟ آه چه حرفیه تو میزن؟ تو یه بچه شیعه چرا باور میکنی؟ چو اطلاعات نداری. تو رو خدا علی رو از مظلومیت خارج کنید. امیرالمومنین شوخی نداریم باها. کسی این منصب از ازل برای علی بوده است. مهمترین تعلیم از تعالیم دین ما مسئله امامته. قال الکاظم علیه السلام: ما وکد الله علی العباد فی شیء مثل ما وکد علیه بالاقرار بالامامه. خداوند متعال در مورد هیچ چیز به اندازه اقرار و اعتراف به امامت به بندگانش تأکید نکرده. 120,000 نفر رو جمع کرده، وایسین 3 روز، وایسین تو گرما، وایسین. میدونم سخته ولی باید وایسین، چون مسئله امامته. قال الباقر علیه السلام: بنی الاسلام علی 5: الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم القدير. اسلام رو 5 ستون صلات و زکات و صوم و حج و رهبری امیرالمؤمنین در روز قدیر، اما هیچ کدام از این ستونها معادل ولایت علی نیست. چرا؟ چون نماز، روزه، حج، هر امر دیگری است، ارزشی است که در جهت ولایت اگر بود قبول میکنن، اگر در جهت ولایت نبود هیچ قبول نمیکنن. ولو 1000 رکعت نماز باشه، ولو در کنار کعبه باشد، ولو در مقام ابراهیم باشد، اگه ولایت علی نباشه قبولش نمیکنن. پس میشه نماز خود نسبت به ولایت علی منکر بود، معاند بود، بی توجه بود. ستاشو دارم میگم. هم در حوزه اعتقاد ولایت علی نقش دارد. قال الصادق من مات و لیس له امام مات میتت جاهلیت کفر و شرک و زلاله. هر کسی بمیرد و امامت رو نشناسد، مرگش مرگ گمراهی و سردرگمی کفره، سردرگمی شرکه، زلالت و گمراهیست. پس راه بعد از پیغمبر گم می شود. علی را گذاشتن تا جهتی باشد قطب نمای ما به اون سو، تا راه گم نشود. عبادتی بدونه این که در مسیر ولایت علی باشد ریالی ارزش ندارد. از نظر عملی و از نظر اعتقادی بود که اگر کسی ولایت علی رو بی توجه باشد یا مشرک باشد، بگه علی و اون چند نفر، یا اصلا بگه علی کیه، اینا هر سش مرگ جاهلیست. انقلبتم علی اعقابکم. اما از نظر عملی رسول خدا فرمود یا علی والذی بعثنی بالنبوه، اون خدایی که مرا مبعوث به نبوت کرد، و اصطفانی علی جمیع البریه، و مرا بر همه آفریدگانش مقدم کرد، لو ان عبدا عبد الله الف عام، اگر بنده ای خدا را بپرستد 1000 سال، ما قبل منه ما قبل ذلک منه، این 1000 سال پرستش قبول نمی شود الا به ولایت که و ولایت الائمه من ملدک، مگر این که جهت عبادتش رهبری تو و خاندان تو، امامان بعد از تو باشد، 12 نفر. میگه اینو پسندیده باشه، پس نمیخوام. پس عبادتی که در جهت فانوس دریایی خدقت نباشد که امیرالمؤمنین است، گمراهی خدا رو از خدا آدم رو دور میکنه، نزدیک نمیکنه. خدایا چی در ملت ایران دیدی؟ به کدامین عملشون و به کدامین عملمون بدون ذره‌ای تلاش ما را متولی و عاشق علی قرار دادی؟ این چی بوده؟ نمیدونم. ولی خدایا این مهمترین روزی بودی که تو به ما دادی، این مهمترین روزی است که تو به ما دادی. چی بگم؟ زبان قاصره. بگم خدا خیرت بده که همه خیرات از ناحیه اوست. فقط میگم خدایا ما رو از این مسیر دور نکن، نسل ما رو دور نکن. نه اینکه نسل ما رو دور نکن، ما رو دور نکن. یه روزی نیاد به خاطر مشکلات ما پشتمون رو به علی بکنیم. اینم تو زندگی ما قرار نده. هم از نظر اعتقادی جهت علیست، هم از نظر چی آقا؟ عملی جهت علیست. پس میشه آدم عبادت بکنه، خدا دور بشه، اون زمان است که جهتت علی نباشه. آره بس دیگه، میخواستم حرفای دیگه هم بزنم اما برای امشب بسه، تا ببینیم خدا چی اراده می‌کنه.